بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عملی عرفان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 25 در باب زناشویی و ازدواج. صفحه 148. بسم الله الرؤوف. 1. خداوند در کتابش مکررن می فرماید که خودش از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد. پس درک می کنیم که ازدواج و انتخاب همسر امری مستقیم از جانب اراده الهی است بر حسب کم و کیف نفس هر بشری. پس این گزینشی بین انسان و خدایش می باشد. پس همسر هر کسی دقیقاً در شأن خود اوست، نه بهتر و نه کمتر از او. درک و تصدیق این امر از مسائل تراز اول عرفانی در حیات زناشویی است، زیرا بخش عمده‌ای از مظالم زناشویی که به صورت حق به جانب هم رخ می‌دهد، حاصل ناباوری درباره این حق الهی است. ولی درک و تصدیق مستمر این حق موجب می شود که زن و شوهر هرگز چنین احساس برتری در قبال همسر نداشته باشند و بر عدالت عمل کنند، زیرا این احساس برتری و این باور که همسرشان در شأن و حقشان نیست اساس رسوخ شیطان استکبار و اذن هر ستم و خیانتی در رابطه است. 2. اگر همسر هر کسی از نفس خود اوست و حوا هم در خلقت ازلی از بطن آدم رخ نموده است، پس ازدواج همان ازدواج با خیش است و اتحاد ظاهر و باطن نفس هر کسی است. پس آدمی هر کاری که با همسر خود می کند و یا هر چشم و قضاوتی که به او دارد با خودش هم چنین است و بدین گونه سرنوشت هر کسی بر همین اساس رقم می خورد. ظلم نمی کنید الا به خودتان، خوبی نمی کنید الا به خودتان. 3. پس نگرانی های هر کسی در باب انتخاب همسر امری بیهوده است، زیرا خواه نخواه خداوند بر حسب ماهیت هر کسی برایش همسری قرار می دهد. پس آدمی کافی است که نگران ماهیت خودش باشد، چون همسری که برمی‌گزیند عین خود اوست. پس اگر می‌خواهد که همسری بهتر و برتر و عاقل‌تر و پاکتر و مهربانتر نصیبش شود، بایستی تلاش کند که خودش تا قبل از انتخاب همسر ارتقاء معنوی یابد و مؤمن و پاک شود، تا همسری چون خود او مؤمن و پاک نصیبش گردد. زنان مؤمنه با مردان مؤمنه، زنان ناپاک با مردان ناپاک، زنان فاسق با مردان فاسق، زنان کافر با مردان کافر ازدواج می کنند. قرآن کریم و این بیان قانون الهی در امر ازدواج است. پس اگر کلام خدا را قبول داری، هرگز مپندار که همسرت در شأن تو نیست و تو عاقل‌تر و مؤمن‌تر و عاشق‌تر از اویی. این قاعده فقط درباره برخی از اولیای الهی مستثناست، زیرا که برای خودشان زندگی نمی کنند و مرید اراده او و مأمور به حق او هستند و چه بسا به امر او با زنی کافر ازدواج کنند. مثل برخی از ائمه هدی علیه السلام که مظهر عصمت حق هستند و در ازدواج با زنی کافر مبتلای به کفرشان نمی شوند. 4. ممکن است که کسی در طول زندگی زناشویی به تدریج به خود آید و ایمان آورد، که در این صورت یا همسرش هم ایمان می آورد و یا خداوند طلاقشان را جاری می سازد. و یا به عکس ممکن است که فرد با ایمان ازدواج کند و در مسیر زندگی به کفر گراید، که در این صورت یا همسرش همراه و همکیش او می شود و یا از او جدا می گردد. بسیار بعید است که فرد با ایمانی بتواند با همسر کافر دلی زیست کند و ایمانش را از دست ندهد، مگر اینکه به مقام اخلاص و ولایت رسیده باشد. 5. از آنجا که همسر جلوه بیرونی نفس فرد است، پس حق ندارد که مطیع و مرید او شود، که این عین خودپرستی است. پس رعایت تقوای الهی در زناشویی حیاتی تر از هر رابطه دیگری است و طبق قانون الهی زن بایستی به لحاظ امور دنیوی مثل معیشتی و روابط اجتماعی تحت ولایت امر شوهر باشد، ولی به لحاظ باطنی مرد حق ندارد زنش را مطیع و همتای خود بخواهد و در احوال و عواطف و اعتقاداتش تجسس نماید. و حدود اطاعت زن از مردش هم در شرع مقدس در همه امور واضح و تبیین شده است، پس هیچ جای شک و بازی هم ندارد. 6. و اینکه زن بایستی تحت ولایت دنیوی مردش باشد بدین دلیل است که مرد به لحاظ باطنی و عاطفی تحت ولایت زن است. پس زن با پذیرش ولایت بیرونی و دنیوی مردش عدالت را رعایت می کند. اگر به لحاظ باطنی و ظاهری مرد تابع زن باشد، این زندگی به سوی ظلم و فسق و خیانت و عداوت می رود. 7. چون زن مظهر باطن مرد است، یعنی ظهور غیب اوست، یعنی وجه جنی مرد است، و درست به همین دلیل بسیار شدیدتر از مرد امکان ابتلای به اجنه و شیاطین را دارد. همانطور که ابلیس از طریق حوا بر رابطه آدم حوایی وارد شد و مسئله مکر و کید عظیم زن هم تماماً حاصل ابتلایش به اجنه و شیطان است، و این که معمولاً مردان در همه عمرشان متحیر زنان خیشند و به قول معروف هرگز به نیت باطنی آنان در هیچ امری پی نمی برند، زیرا دائماً در وسوسه شیطان می اندیشند و احساس می کنند. یعنی خود زنان هم سر از کار خودشان در نمی آورند، مگر اینکه ایمان آورند و به راستی و صادقانه ولایت شوهر را در امور بیرونی پذیرا شوند تا از احاطه شیطان مصون بمانند. 8. زنی که از جانب شوهر ولایت نمی پذیرد بر فرزندان خود هم ولایتی ندارد و بازیچه بچه هاست و از این بابت دائم در عذاب و با شوهرش مسئله دارد، تا اینکه بچه ها را از خانه بیرون می کند به بهانه های متفاوت مثل مهد کودک و کلاس های هنری و آموزشی و امثال هم، و یا به دست کامپیوتر و بازی های رایانه ای می سپارد که عین تحویل به شیطان است. 9. ولایت امری است که در ایمان مرد مستقر است. پس مردی که دارای امامی زنده نیست و از او اطاعت و ولایتی نمی پذیرد، فاقد ایمان و لذا تهی از هر ولایت و اراده مستحکم و برحقی است. پس نمی تواند بر زنش ولایتی داشته باشد، حتی اگر زنش ولایت پذیر باشد. و چون این مردی دائما با زنش در هر امری بازی می کند تا مسئول هیچ امری نباشد، یعنی همه امور زندگی را به زنش محول می کند تحت عنوان عشق و آزادی و ایثار تا مسئول نباشد. این زناشویی به سرعت به دست شیطان می افتد و آن زندگی را تباه و دیوانه خانه می کند. 10. در باب مکرهای زناشویی به سایر آثار ما در این باره رجوع کنید، به خصوص کتاب فریاد زن. 11. همانطور که در سایر آثارمان به تفصیل نشان داده ایم، دعوی عشق و ایثار بزرگترین و لطیفترین شیطان زناشویی است که زندگی را به سرعت به نابودی می کشاند. آنان که مادینگی را می پرستند شیطان را می پرستند. قرآن. 12. زنی که تحصیل و اشتغال را بر بچه داری ترجیح می دهد هرگز مادر نمی شود، هرچند که چندین بچه بزاید. 13. مادریت بزرگترین مقام معنوی برای زن است که نتیجه تقوای زن و ولایت پذیری صادقانه او از شوهر است. زنی که از این ولایت سرباز زند هرگز نمیتواند فرزندانش را دوست بدارد و رضا فرزندانش تبدیل به عذاب روح او میشوند و او بازیچه شیطان و منتقم از شوهر و فرزندان. 14. تقوای زن در یک کلمه جهاد اکبرش بر علیه اراده به پرستیده شدن در قبال شوهر است و بدون چنین جهادی تقوایش سراسر ریایی و دینش منافقانه است. 15. و عصمت زن هم اراده به دیده نشدن و جلوه نکردن در چشم نامحرمانه است. اگر این اراده نباشد حجاب او هم پناهگاه و مخفیگاه شیطان است. 16. مردی که بچه هایش را از مادر محروم می کند تا از زنش به عنوان رزاق خانه اش بهره گیرد، رزقی را که خودش هم به خانه می آورد به آتش می کشد، زیرا این از مصادیق ربا یا زیاد خواهی است و ربا آتش است. این تجربه را همه خانواده هایی که روزی آبرشان زن است درک می کنند، مگر اینکه جز زن روزی آبری نباشد. 17. مردی که در امور دینی و اخلاقی به زنش امر و نهی نمی کند، او را تحویل شیطان داده و به خیانت به خودش سوق می دهد و بچه هایش را هم محروم از ولایت مادری و تربیت و عقل می سازد و خانه اش را به کلی به دست شیطان می سپارد. خانه ای فاقد نظم و آرامش و حرمت و محبت که در آن هیچ کس مسئول هیچ چیزی نیست. 18. مردی که بر اساس شریعت الهی و اخلاق و تکالیف و وظایف به همسرش ولایت و امر و نهی ندارد، در واقع به خودش امر و نهی ندارد و فردی بلهوس و فاسق است، زیرا زن ظهور باطن مرد است. 19. احساس عشق و ایثار مرد به زن جز عشق و ایثارش به خودش نیست، زیرا زن نفس مرد است. پس عشق و ایثارش را هیچ حق و هنری نیست و عین خودپرستی اوست. در رابطه ای که سراسر نیاز است، عشق و ایثاری جز تقوا و امر به حقوق الهی نیست، زیرا هر رفتاری که موجب رضای طرف مقابل باشد عین رضای خیشتن است. 20. عشق و ایثار و از خودگذشتگی این است که همسرت را امر به تقوا و حدود الهی کنی، هرچند که از تو بیزار گردد و به تو پشت کند و جماع نکند. میزان عشق و ایثار و محبت حدود الهی و تقواست که همسر و فرزندانت را دعوت به خدا پرستی کنی، نه خود پرستی. تقوا و عقل و تربیت و رشد و هدایت و سعادت دو دنیای آنها را بخواهی، نه عیش و رضایت دمدمی خودت را. و رضای خدا را بر رضای نژادت ترجیح دهی و رضای نژادت را بر رضای خودت و رضای خدا را بر رضای خودت. 21. اگر امروزه بچه داری و بحران تربیت بچه تبدیل به یک معضله جهانی شده تا آنجا که سدی محکم در مقابل ازدواج شده است، حاصل مرگ ولایت زناشویی است. فرزندان این مرگ هزاران بار مفلوک‌تر از فرزندان طلاق هستند. این فرزندان از بچه‌هایی که در پرورشگاه‌ها به بار می‌آیند بی‌هویت‌ترند و در قحطی عاطفه و عقل و اراده جان می‌کنند. 22. کسانی که با شعار برابری ازدواج می‌کنند و ادعا می‌کنند که دو دوست هستند و نه زن و شوهر، به عاقبت فجیعی می‌رسند، زیرا این به اصطلاح برابری و دوستی فقط و فقط پوششی برای فرار از مسئولیت است که ما هر دو برابریم، پس هیچ کس مسئول نیست. این بی‌تعهدی و رذالت تحت عنوان ازدواج دوستانه تقدیس می شود. این بیمسئولیتی و بیغیرتی مرد لباس عشق و ایثار به تن کرده و تازه بر زن منت هم دارد و زن به سودای برتری جوییش نمی داند چه کلاه بزرگی بر سر خود نهاده است. 23. این از حماقت دختران مدرن است که همسر ایدئال خود را همسری مرید و بازیچه خود می دانند که همان پسران بچه ننه و بی اراده هستند که در خانواده هایی پرورش یافتند که زن و مرد برابر و بلکه قلم رو به سلطه زن سالاری بوده است. همانطور که این دختران که در به در به جستجوی پسران بچه ننه و زن زلیل هستند در همین نوع خانواده ها پرورش یافتند. این نوع خانواده ها مولد نسل هایی هستند که دخترانش ضد زنانیت خود هستند و پسرانش هم ضد مردانگی، پس نسلی به لحاظ روحی عقیم و بلکه ضد وجودند و ضد فطرت و لذا ضد مذهب و تقوا. چون این والدینی دوزخ را در دو دنیا برای خود خریدند و تحت عنوان عشق و ایثار و برابری مرتکب جنایتی شدند که قابل توصیف نیست، جنایتی که مبلد نابودی نسل هاست و باعث پیدایش همجنسگرایی و ایدز و خودکشی و اعتیاد. 24. مردی که زنش را دوست داشته باشد اجازه نمی دهد که عصمت زنش در جامعه تباه گردد و روحش در جستجوی پول سیاه شود و دلش سنگ گردد و بچه هایش در قحطی عاطفه مادری دیوانه شوند. 25. و زنی که شوهرش را دوست داشته باشد بدنش را و چل مصالحه خواسته های خود نمی سازد و عملا نقش روسبی را برای شوهرش ایفا نمی کند. و مردی هم که زنش را دوست داشته باشد بدن زنش را نمی خرد و از بابت مجامعت و تمکین جنسی که وظیفه الهی زن است به زن باج نمی دهد و اگر ضروری باشد به حکم الهی زنش را تنبیه می کند و بدین طریق روسبیگری را از سرش پاک می کند. 26. بدان که طبق حکم الهی و قاعده غریزه تمکین جنسی یعنی امکان برقرار شدن رابطه جنسی سالم و با عزت در نزد زن است و زنی که این مهمترین وظیفه زناشویی را ادا نمی کند و با آن مکر می ورزد عملا بی اسمتی و روسپیگری و شیطان را به رابطه می کشاند و این رابطه را از عزت و حرمت و شرف توهی ساخته و تبدیل به یک رابطه پورنوگرافیکی می سازد که قلمرو به رسوخ شیطان و خناسان به رابطه است که همان زنای پنهان و باطنی می باشد. 27. بدان که زناشویی عرفانی همان است که در سوره بقره آیه 223 آمده که ما بارها از آن سخن نموده ایم و آن قلمرو لقای الهی است در رابطه جنسی و عاطفی و بالاتنه‌ای. 28. کسی که همسر خود را لایق و همشأن خود نمی داند به هر دلیلی که باشد خواه نخواه زمینه روانی خیانت و زنا را بر خود هموار ساخته است. 29. رابطه جنسی و یا حتی صرفاً عاطفی با جنس مخالف در دوره قبل از ازدواج با غیر همسر لطمه و خسرانی براینده زندگی زناشویی است که چه بسا همه عمر باقی میماند و قابل جبران نیست و این لطمات روحی در زن هزار چندان شدیدتر و عمیق‌تر است، زیرا زن موجودی پذیرنده است و مرد هم دفع کننده است که این مسئله در رابطه جنسی کاملا مشهود می باشد. 30. کسانی که بر این باورند که ازدواج بایستی با عشق باشد از عشق جز شهوت جنسی نمی دانند، زیرا حقیقت عشق بر معرفت است که آن هم در جریان زندگی تجربی حاصل می شود و این است که ازدواج های به اصطلاح عاشقانه جملگی محکوم به شکست و خیانت و عداوت هستند، زیرا بر دروغ بنا شده اند. دروغی که جوشش شهوت جنسی را عشق می‌خواند، که این نوع عشق در همان نخستین رابطه پوچ می‌شود و فقط خاطرات ما قبل از رابطه باقی می‌ماند که مربوط به عرصه ناکامی جنسی است. پس در حقیقت عشق جنسی از ذات ناکامی و قحطی و افسار گسیختگی شهوت سرکوب شده است. 31. والدینی که به هر دلیلی فرزندان خود را در همان آغاز بلوغ تشویق به ازدواج نمی کنند و بلکه مانع ازدواجشان می شوند، معصیتی غیر قابل بخشش و جبران را مرتکب می شوند که بخشی از عذابش را در همین دنیا می چشند. 32. بدان که نیمی از دین در ازدواج به موقع و مؤمنانه تضمین و تحکیم می شود و نیم دیگرش در استمرار با تقوا و عدالت و عصمت زندگی زناشویی ممکن می شود. 33. آنچه که در زندگی زناشویی امر اول و واجب است تقوا و عدالت و انجام وظایف است، نه عشق و محبت. عشق و محبت حقیقی و نه شهوانی اجر زندگی با تقوا و مؤمنان است و یکی از بزرگترین اجر خدا به مؤمنان است که فرمود خداوند بر برخی از مؤمنان منت نهاده و قلوبشان را به هم مربوط می سازد که اگر کل دنیا را صرف این کار می کردند نمی توانستند. قرآن کریم. پس عشق و محبت که همان رابطه قلبی و بالاتنه‌ای بین زن و شوهر است، اجری برتر از کل دنیاست که اجر عمری تقوا و عدالت و عصمت و جهاد و صبر است، چرا که لقای الهی فقط در چنین رابطه‌ای محقق می شود. که اگر در رابطه زناشویی تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید. سوره بقره. 34. بنابراین اگر مسلمانی و به راستی عارف حقی و شوق دیدار خدا را داری، بدان که آن اجر عمری تقوای زناشویی است. پس عرفان بی تقوا یعنی عرفان عشق و حالی وسوسه شیطان است. 35. پس دانسته این که عشق حقیقی که رابطه قلبی و بالاتنه‌ای بین زن و شوهر است نیز جز از طریق تقوا حاصل نمی آید، آن هم پس از عمری زندگی مجاهدانه و نه در سرآغاز زندگی و بلکه قبل از آن. 36. پس واضح است کسانی که ازدواج و زناشویی و تعهدات زندگی مشترک را مانع و خصم عرفان و مکاشفات عرفانی می دانند، از عرفان کمترین بهره‌ای ندارند. 37. زنی که فقط به هنگام خروج از خانه به جلوی آینه می رود و آرایش و تزیین می کند ولی برای شوهرش چنین نمی کند، همان زنی است که تمکین زناشویی و جنسی ندارد و بلکه ضد تمکین است و در دام خناسان افتاده است و حجاب و عفاف و عصمت در او مرده است و دانسته و نادانسته در حال زنای باطنی است و هر مردی را در کوچه و خیابان بر دلش وارد می کند. پس به همه دل دارد جز شوهرش. پس معلوم است که چه رابطه جنسی با شوهرش دارد و چه رابطه ای با فرزندانش. 38. همانطور که مکرراً گفته این تزیین و زیباسازی زن فقط برای شوهرش از برترین عبادات زن است و مهمترین زمینه تمکین است که از وظایف واجب زن در قبال شوهر می باشد و برترین جهاد زن بر علیه نفس اماره و اراده به پرستیده شدن است، پس جنگ تن به تن با شیطان است. 39. زنی که چشم و دلش به غیر از شوهرش باشد چگونه می تواند در قبال شوهر به لحاظ عاطفی و جنسی و امور دنیوی تمکین کند و دل بدهد؟ و این هسته مرکزی همه اختلالات و عذابهای رابطه زناشویی است که به سرعت دامن بچه ها را هم می گیرد و آنها را سرگردان و پوچ می سازد. 40. هر زنی که دل به شوهر ندارد می داند که دچار وسوسه های عجیب و غریب و خطرناکی است که به تدریج حضور موجودی بیگانه را در خود و زندگیش در می یابد و این ابتلای به خناس و اجنه و شیاطینی است که گاه بچه ها را هم در بر می گیرد و شاهد بچه های جن زده و دیوانه هستیم که عذاب روح والدین و مخصوصاً مادر هستند. و انواع وسواس های جسمی و روانی از جمله علائم این جنزدگی در زن تمکین ناپذیر است. 41. اگر کمال عرفان لقاء الله است طبق قول الهی، تقوای زناشویی یکی از سریع ترین سیر الالله و لقاء الله می باشد. و بدان که صبر بر سختی های زندگی زناشویی حکم جهاد فی سبیل الله را دارد و برای آدمی این صبر و تقوا واجب ترین وجه دین خداست که بر سایر جهادها مقدم است. 42. زن اگر بخواهد ولایت پذیری را هم تبدیل به یک امر ریایی و اکراهی نماید، در دلش نسبت به شوهر کینه می کند و بدین طریق دل خود را سنگ نموده و می کشد که حاصلش مرگ عاطفه و محبت ناپذیر شدن است و انواع امراض خاص زنانگی از جمله افسردگی جنسی و نیز مرگ مادریت. زیرا زنی که دلش به شوهرش سنگ شد چگونه میتواند فرزند شوهرش را دوست بدارد؟ و این بدترین عذاب برای مادران ضد ولایت است. 43. پس ولایت ناپذیری قلبی بزرگترین خودکشی روحانی برای زن است و این عذاب طبیعی به واسطه عمل خود زن می باشد که دیگر دلش توان پذیرفتن رحمت و محبت شوهر را هم ندارد و این واقعی است که در خانواده های مدرن قلب همه فجایع می باشد. از همین واقعه جهانی بایستی بر حق بودن ولایت زناشویی را درک و تصدیق کرد. 44. طبیعی است که همه زنان می‌خواهند برای همه عمرشان نو عروس شوهران خود باشند و تا ابد در ماه عسل به سر ببرند و پرستیده شوند. این آرمان شیطانی علت العلل همه بدبختی های زنان است. به هر حال این آرمانی محال است، زیرا عشق شهوانی عمری بس کوتاه دارد و کسانی که این آرمان را رها نمی کنند و به دلیل ناکامی در آن از همسر خود کینه نموده و بلکه به او بدگمان می شوند و تن به تمکین و ولایت شوهر نمی دهند، خواه نخواه به سمت زنای باطنی و ابتلای به خناسان رفته و تن و روح خود را زهرآگین ساخته و به سوی فساد و افسردگی و هرزگی و فروپاشی زندگی می روند. زیرا انسان صاحب روح الهی نشده تا به قدرت آن فقط بگاید و گاییده شود. جهان پورنوگرافیزم جای خالی این ناکامی و آرمان شیطانی بشر است که چون اژدهایی روح خانواده ها را می بلعد و نابودشان می کند. 45. دل دادن شوهر به زنش امری فطری و غریزی است، زیرا زن از دل مرد بیرون آمده است. پس گرایش قلبی او به زن عین گرایش او به خودش می باشد، پس هنری در آن نیست و اتفاقا هنرش در تقوا و پرهیز از زن پرستی و مادین پرستی است که اساس شیطان پرستی می باشد به قول قرآن کریم. ولی وضع قلبی و روانی زن کاملا به عکس می باشد و اراده به پرستیده شدنش او را از هر تبعیت و ارادت و پذیرش از جانب شوهر بی نیاز و بلکه بیزار می کند که این اساس کفر و شیطنت زن است که بایستی با آن جهاد کند و تقوای زن همین است و بس. پس زن و شوهر تو امن با این تقوای متقابلشان که ماهیتی معکوس دارد بایستی یکدیگر را در دین و تعالی معنوی یاری دهند تا خداوند به آنان منت نهاده و رابطه قلبی و محبت بالاتنی پدید آورد تا این رابطه از رسوخ هر شیطانی مسون بماند. مرد در مریدی نکردن نسبت به زن و زن در مریدی نکردن نسبت به مردش. این دو جهاد متقابل است که تقوای الهی نام دارد و بستر هدایت و لقاء الله و رابطه بالاتنه‌ای و محبت روحانی است. 46. و مردان باید بدانند تا زمانی که پایین تنه زنشان را مریدی می کنند به زن هرگز این امکان را نمی دهند تا ولایتشان را قلبن بپذیرد و این بزرگترین ستمی است که مرد به زن و زندگی خود می کند و زندگیش را شیطانی می سازد و فرزندانش را واژگون. 47. وقتی زن با تمام وجودش احساس می کند که شوهرش قلبن او را مریدی می کند، اگر هم بخواهد نمی تواند ولایت شوهر را قلبن پذیرا شود که ولایت حق است و بدین طریق زنش را تباه و نابود می سازد. در اینجاست که می توان درک نمود آنچه که عشق جنسی نامیده می شود به راستی عشق ضد عشق و عین خودپرستی و شیطان پرستی است و خیانت به زندگی و همسر و فرزندان. این مسئله منبع اصلی همه هلاکت ها و بدبختی های خانواده مدرن است که آن را به سوی انهدام می کشاند. 48. زنی که به دلیل کوتاه بودن ماه عسل و انقراض پرستیده شدن جنسی از شوهرش کینه می کند و تا به آخر عمرش به او بدگمان می گردد و در آرمان رجعت به ماه عسل زندگی می کند، اسیر حماقت مرگباری است و اگر بیدار نشود و قلبن توبه نکند و بر حیات انسانی و معنوی و رابطه بالاتنه‌ای با شوهرش وارد نشود، به دام شیطان می افتد و دنیا و آخرتش را باخته است و متاسفانه اکثر زنان مدرن قربانی این توهم و رؤیای شیطانی هستند که پورنوگرافیزم غایت آن است که تبدیل زن به قطعاتی از سکس آزاد در بازار است. 49. اراده به پرستیده شدن در زن که جز بدن و عورت ابزار و معنا و انگیزه ای ندارد، آشکارا مذهب بدن پرستی است و زن خودش را یک بت جاوید می خواهد. بوتی که روز به روز پیرتر و افسرده تر می شود، جدای آن که غریزه جنسی هم روز به روز کاهش می یابد. پس این خودپرستی جسمانی در زن که قلمرو به اراده به پرستیده شدن است، برای افسرده شدن و پوچ و نومید شدن روز به روز زن کافی است که همین یأس و کفرش سرمنشه همه امراض جسمی روحی ویژه زنان است که در عصر جدید هزاران بار بیشتر از نسل‌های قبل است. حال اگر این احساس و باور احمقانه و آرمان و رؤیای شیطانی زن با عورت پرستی مرد همراه شود، برای نابود کردن زن کافی است. این همان القای ابلیس در حوا و سپس آدم است که علت هبوط و سقوط آن دو از بهشت شد و اجابتشان در طول تاریخ. و ابلیس گفت: آیا می خواهی شما را تبدیل به فرشته ای جاوید نمایم؟ پس به سوی شجره بروید. قرآن. 50. مرد از طریق عورت پرستی زن و مریدیش را بدین وسیله نمودن، همسرش را در محدوده بدن و پایین تنه‌اش هلاک و نابود می کند و او را از دل و اندیشه و معرفت و روحش غافل و محروم می سازد. پس آیا این به اصطلاح عشق بزرگترین خیانت ممکن نیست؟ پس کینه و نفرت زن از چنین مردی عین حق است، هرچند که خودش از چنین حقی بی خبر و جاهل است. 51. تجربه بشر مدرن که تماماً تجربه ای کافرانه و در انکار و اجابت با دین خدا و شریعت محمدی است، به خصوص در قلمرو به حقوق خانواده و زناشویی، ثابت می کند که دین خدا و احکام شریعت بر قوانین ذاتی و حیاتی و فطری استوار است و انکار آن، انکار حیات و هستی انسان و نابودی نسل بشر است. زیرا دوزخ زناشویی که یکی از ارکان جهنم است، حاصل انکار حدود الهی در رابطه زناشویی است که از همین دنیا جاری است. 52. پس بدان که رؤیای ماه عسل جاوید و پرستش جنسی، همان القای ابلیس به وعده تبدیل کردن انسان به فرشته ای جاودانه و عورتی ابدی است و این همان شجره است. پس این رؤیا در اندیشه زناشویی همان قلمرو به رسوخ شیطان در زندگی است. این رؤیا در آخر الزمان علت العلل انهدام زندگی زناشویی و خانواده و باعث همه بدبختی ها و عذاب ها و امراض بی سابقه در بشر است و در جهان پورنوگرافیزم از تلویزیون و ماهواره و اینترنت و تلفن همراه و سایر رسانه ها به حاکمیت جهانی رسیده است که قلمرو به حاکمیت شیطان آریل است که شبان روز بر همه نفوس بشری می بارد. در واقع پورنوگرافیزم همان تحقق وعده ابلیس بر روی زمین است که دوزخ تکنولوژی را همچون بهشت جاوید می نمایاند، گویی که زن را تبدیل به فرشته ای جاودانه و قابل پرستش ساخته است. فرشته ای که روحش را از دست داده و حتی تنش هم زیر چاقوی جراحی پلاستیک تکه پاره و منسوخ و گندیده و زیر انواع آرایش و رنگ و ماسک پنهان گشته است. عروسک پلاستیکی و مومیایی و کوکی که با فشار هر دست هرزه‌ای میگوید آه چه خوشبختم، به قول فروغ. 53. رؤیای ماه عسل جاوید از اندیشه زن و شوهر پاک نمی شود الا به جهاد متقابلی که ذکرش رفت. جهاد مرد بر علیه نفس عورت پرست خود و جهاد زن بر علیه اراده به پرستیده شدن و ناز و عدم تمکین و مکرهای نو به نوی شیطانی جهت دل ندادن به ولایت شوهر. بدون چنین جهادی هیچ رابطه قلبی و روحی و معنوی و انسانی رخ نمی دهد و حسرت رؤیای ماه عسل ابدی به تدریج به سوی شیطان پورنوگرافیکی میل می کند و زنای باطنی که هزاران بار از زنای بیرونی مهلک‌تر و شیطانی‌تر است، کل زندگی زناشویی جهنمی و جن‌زده می سازد و همه اعضای خانواده را با خود به جهنم میبرد از همین دنیا. جهنم هرس و بخل و حسد و سوء زن و جنون و کینه و عداوت و افسردگی و انواع امراض جسمی و روحی. 54. و این جهاد متقابل و تقوای الهی هم به ثمر نهایی نمی رسد مگر به یاری ولایت و قدرت روحانی امامی زنده که دل را مؤمن و زنده به حق می کند تا رابطه ای بالاتنه‌ای پدید آید، تا زن و شوهر به قدرت ارتباط روحانی و قلبی بتوانند از وسوسه شیطان شجره و رؤیای ماه عسل ابدی رها شوند. 55. شیطان هووی رابطه آدم حوایی است. این هوو به قدرت هوی الهی یعنی اولیای حق از رابطه لعن می شود. اگر تقوای الهی را رعایت کنید مژده باد به مؤمنان که او را دیدار می کنند. سوره بقره. که این او یعنی هو آینه لقای پروردگار است، یعنی هویی که نور نگاهش قلوب مرده را زنده می کند و لذا ارتباط قلبی را ممکن می سازد. 56. بدون وجود رابطه قلبی بین زن و شوهر، رابطه جنسی همواره در معرض رخنه شیطان و لذا انواع سوء زن و تهمت است. و رابطه قلبی بین زن و شوهر مستلزم ایمان است، زیرا دل به ایمان زنده می شود و قلوب زنده توان ارتباط دارند و ایمان حاصل اطاعت از امامی حی است. و زن هم در اطاعت از همسر مؤمنش به ایمان قلبی می رسد و دل زنده می گردد و بدین گونه قلوبشان مربوط می شود و رابطه زناشویی از پایین تنه به بالا تنه ارتقا و تعالی می یابد و فقط در رابطه قلبی است که شیطان امکان رسوخ در رابطه ندارد. 57. اصلاً رؤیای ماه عسل جاوید در عصر ما که یک رؤیا و مالی خولیایی پورنوگرافیکی است برای بسیاری از دختران و پسران جوان از قبل از ازدواج تبدیل به شیطانی می شود که در سرآغاز زندگی زناشویی کابوسی می گردد که ناکامیش می تواند زناشویی را نابود سازد و شب زفاف را جهنم نماید و بدگمانی و تهمتی مادام العمر بر جای نهد. این رؤیای شیطانی که به هر حال هرگز محقق نمی شود و گاه کابوسی می گردد، عذاب نگاه پورنوگرافیکی به جنس مخالف و به خصوص همسر است که بنیاد ازدواج و زناشویی که قرار است زمینه پیدایش انسان کامل و معراج حق شود را بازیچه شیطان می سازد و این رابطه را از آغاز بر بدبینی و عداوت می نشاند و زندگی را جهنم می کند. فصل 26 در باب دروغ و کفر. بسم الله العادل. 1. امام صادق علیه السلام می فرماید که یک مؤمن احتمال دارد که هر گناهی مرتکب شود ولی هرگز دروغ نمی گوید. این سخن بدان معناست که دروغگویی اصل کفر است که با ایمان کمترین همراهی ندارد و به عبارت دیگر دروغگویی ریشه ایمان را می زند. 2. ابلیس که بانی کفر است در واقع بانی دروغ و انکار است. او با این که حقانیت و ارجحیت مقام آدم را به لحاظ علمی و عرفانی دید و دانست، باز هم انکار نمود و سجده نکرد و دلیلش این بود که من از آتش ناب هستم و آدم از لجن بدبو. پس ابلیس حقانیت باطنی آدم را ندیده انگاشت و میزان را ظاهر و ظاهر پرستی قرار داد. پس حجت دروغ و انکار و کفر ابلیس برتری ظاهری بود، هرچند که این برتری صوری هم فقط بر خود محوری ابلیس قرار داشت، وگرنه آتش برتر از گل و لجن نیست، زیرا لجن امکان حیات دارد و چنین امکانی در آتش به خودی خود وجود ندارد. کافران حتی بر ظواهر دنیا هم علمی ندارند، هرچند که آن را می پرستند. قرآن. 3. پس دروغ و انکار و تکذیب ابلیس که علت و دلیل کفرش شد بر خودپرستی و ظاهرپرستی استوار است و چشم بستن به حقایق باطنی و علمی و معنوی. 4. پس تکذیب و انکار ابلیس کاملا عمدی و آگاهانه بود، همانطور که علی علیه السلام می فرماید از دروغ گو بودن همین بس که می دانی دروغ می گویی. 5. پس آنچه که موجب دروغ گویی و انکار حقیقت می شود خود محوری و خود برتربینی است که آدمی را از باطن امور غافل و بلکه درباره ظاهر هم جاهل می سازد. 6. پس دروغ و انکار اثبات عمدی و آگاهانه امری ناحق است و تکذیب امر حق و این عین کفر و ابطال ایمان خیش است، زیرا ایمان یعنی تصدیق حقیقت. پس کسی که حقیقتی را به عمد و آگاهی انکار می کند، ایمان خود را تکذیب می کند و عقل خود را باطل می سازد. پس ایمان تماما متکی به عقل و علم است و کفر هم اتکای عمدی به جهل و دروغ است و انسان دروغگو عمدن عقلش را باطل می کند و خود را مجنون می سازد. پس کفر یعنی تحمیق خیشتن و روش این تحمیق هم دروغ و تکذیب واقعیات است. 7. پس دروغ گفتن انکار آگاهانه عقل و ادراک خیشتن است و امر ناحقی را بر جای حق انکار شده نشاندن هم به معنای وارونه کردن وجدان و شعور خیش است و این همان کفر است. کافران واژگونند. قرآن. 8. پس دروغ دو مرحله دارد: انکار حقیقتی و سپس اثبات باطلی بر جای حقیقت، و این سیر کفر بشر و واژگون شدنش در خیشتن است که مرحله دومش متعاقب مرحله اول به جبر پدید می آید که بیاری شیطان است، همانطور که می فرماید شیطان به امر خدا به سراغ کذابان می رود. قرآن. تکذیب و انکار حقی به اراده بشر است که پای شیطان را به نفس آدمی باز می کند تا بر جای حق انکار شده ناحقی را بنشاند و این وقوع واژگونی عقل و وجدان است. 9. ابلیس هم به عنوان بانی کفر همین دو مرحله را طی کرد: اول حق حضرت آدم را که محل صورت و روح و اسماء الله و تجلی و خلیفه خدا بود انکار کرد و سپس خدای خیالی خودش را بر جای خلیفه‌اش نشاند، خدایی که دیگر وجود نداشت الا در وجود جانشین و مظهر خودش. 10. پس ابلیس با انکار و ظهور حق متوسل به خدای غیبی و خیالی خودش شد که در واقع همان تکبر و استکبار خودش بود و نه خدا، یعنی با ظهور حق ادابت کرد و حق مفروض و شخصی خودش را جایگزین آن کرد، یعنی خودش را خدا کرد. هوای نفس خود را خدا خوانند. قرآن. 11. مگر نه این است که در مذهب شیعه مؤمن کسی را گویند که دارای امامی زنده باشد که عارف به نور امام خیش است، به قول امام شیعه علی علیه السلام در خطبه نورانیه. پس کافر هم کسی است که امام زنده ای را منکر شود تحت عنوان توسل و حمایت از خدای نادیده و خیالی خود، همان کاری که ابلیس نمود، زیرا آدم نخستین خلیفه و امام بود که مورد انکار ابلیس واقع شد به این منطق که من غیر خدای را سجده نکنم. 12. پس هر انکار و تکذیبی در قبال حق در ذهن آدمی منجر به یک ایده و خیال حق نما می شود که بر جای حق انکار شده می نشیند. ایده ای بر جای واقعیت قرار می گیرد و این واقعه واژگونی و کفر بشر است، همانطور که قرآن کریم اکثر مردمان را کافر می خواند که فقط از ظن خود پیروی می کنند. 13. انکار هر حقیقتی آشکار ذهن و شعور فرد منکر را از آن حق و معنا تهی می کند و برخلأ این حقیقت شیطان ایده ای را مستقر می کند و فرد را به پیروی از این ایده ضد حق می کشاند و واژگونش می کند. 14. اصل ذاتی و بنیادی ایمان و کفر مربوط به روبرو شدن انسان با اسوه‌ای از حقیقت الهی و ولایت حق از وجود انسانی دیگر است که در قبالش متوسل به خدای شخصی و منی می شود که هوای نفس و من برتر اوست. ولی این کفر و ایمان در ازای رویارویی با هر درجه ای از حقیقت نیز رخ می دهد که انسان کافر در قبال آن حقیقت متوسل به یک معنای مجازی و خیالی می شود که به راستی خیال شیطان است، که این ایده یا فلسفی است یا علمی یا اقتصادی و اجتماعی، عرفانی، شرعی و امثال هم. 15. هرگاه که حقی نازل شد با آن که آن را شناختند ولی انکار نمودند، حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل رفتنی است. قرآن. باطل همان خیالات و ایده ها و آرمان های استکباری بشر است که در رویارویی با حقیقتی زنده و آشکار پوچ می شود. بلذا در چنین مواقعی کفر از عرصه انکار خیالی به قلمرو اجابت و چه بسا قتال می رسد. 16. در قبال ظهور آیات و بینات الهی، ایده های فلسفی و شرعی و علمی فنی قرار می گیرد. در قبال محبت مردان خدا، عشقهای مجازی و ایثارهای دروغین جلوه‌گری می کند. 17. بدان که مکتب اصالت ایده در فلسفه یونان باستان و در آثار افلاطون و ارسطو تبیین و بنا گردید که منبع تاریخی فلسفی تمدن غرب است. همانطور که همه مصنوعات و پدیده‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جوامع مدرن محصول این ایده‌ها هستند، یعنی تمدن مدرن و مدرنیزم تمدنی ایدئالیستی به معنای واقعی کلمه است که نخستین ایده‌ای که در این فلسفه به صورت علم خودنمایی کرد ایده نقطه و صفر در حساب و هندسه بود که ریاضیات را بنا نهاد که مادر تحقق همه ایده‌های فلسفی است. و این اساس دروغ و بنیاد هر دروغی در این تمدن است، زیرا تعریف نقطه تقدیس وجودی چیزی است که وجود ندارد و موجودیتش عین عدم آن است، زیرا نقطه چیزی است که نه طول دارد، نه عرض و نه ارتفاع و نه حجم و وزن، و با این حال وجود دارد. این بوده نبود نطفه همه دروغ‌ها و کفرهای این فلسفه و تمدن است. دروغی علمی فلسفی، دروغی وجودی، عدمی که وجودش مفروض است، چیزی که نیست ولی فرض می شود که هست، و این آگاهانه ترین و عمدی ترین دروغ بشر است که لباس فلسفه و علم به تن کرده است و ذات علم و تکنولوژی مدرن است و همه فرابرده های فرهنگی و معنوی آن. خدای این فلسفه هم درست مثل نقطه است و این ظهور ابلیس در قلمرو فلسفه و علم و فن است. 18. بدانید که زن شما را به حق نمی رساند. قرآن. یعنی ایده ها را به حقیقت راهی نیست و بلکه خصم حقیقت هستند و اصلا معلول انکار حقایق می باشند و خود کوس عن الحق می زنند. 19. کارگاه ایده پردازی و ایدئالیسم همان کارگاه کفر بشر و واژگون سالاری اوست و تمدن مادی و ماتریالیستی حاکم بر جهان مدرن عیناً تحقق بیرونی ایده ها و ایدئالیسم افلاطونی ارسطویی است، همانطور که حتی مدینه فاضله ماتریالیستی مارکس هم جزئی نبود ایده ای که میخواست بر جای حقیقت بنشیند. 20. این انسان است که عرصه ظهور حقایق عالم وجود و مظهر اراده و اسمای الهی است. پس همه ایده های شیطانی در کافران معلول انکار این حقایق است، همانطور که مثلا فلسفه های ایدئالیستی افلاطون و ارسطو تماما معلول انکار حقیقت سقراطی بود، همانطور که همه ایده های مسیحیت کلیسایی در قرون وسطا حاصل انکار حقیقت مسیح بود، همانطور که همه ایده های منافقانه ای که در تاریخ اسلام رخ نمود حاصل انکار حقیقت علی علیه السلام و امامت بود. بدان که همه جنگ ها بر سر ایده هاست و نبرد بین ایده پرستان جهان است که جهان را عرصه تحقق ایده های خود می خواهند. 21. و بدان که اولیای الهی ایده پرست نیستند و خدایشان ایده نیست، بلکه خدای را در واقعیت جهان و موجوداتش می یابند و می شناسند و می بینند و می پرستند. و خدایشان خدای واقعی است و حقیقت آنها عین واقعیت است و این همان معنای توحید و موحد بودن است. 22. و انسان منافق یعنی انسان کافری که می‌خواهد جهان را عین ایده های خود سازد، در خلأ بین ایده و واقعیت سقوط می‌کند که همان درک اسفل است، در خلأ بین خود و خدا، و این سقوط در دروغ خیش است. 23. و حال بهتر درک می کنیم که چرا رسول گرامی اسلام دروغ را ام الفساد خواند، زیرا آدمی در تلاش برای عینیت بخشیدن به ایده ها و آرمان هایش در جهان، جهان را به فساد می کشد، همانطور که جهان صنعت و تکنولوژی چنین جهانی است. و کافران بحر و بر را به فساد کشیدند، قرآن، زیرا فرد منکر و دروغگو برای تحقق بخشیدن به ایده هایش مجبور است که جهان و آیات الهی را تبدیل و تجزیه و تحلیل نماید و این کارگاه فساد جهان است. کافران آیات الهی را تبدیل می کنند، قرآن، آیات الهی همان موجودات هستند که نشانه های حضور خدایند. 24. اصلاً تکنو در لغت یونانی به معنای برونفکنی و ظاهر نمودن همان برونفکنی ایده های خود در جهان است تا جهان را تبدیل به ایده های خود سازند، که این تبدیل کارگاه همه مفاسدی است که جهان طبیعت و جامعه بشریت را تجزیه و تحلیل و تبدیل می کند و تباه می سازد. و این تمدن مدرن مصداق کل دروغ و کفر بشر در طول تاریخ است. 25. پس دروغ همان تبدیل حقیقتی واقعی به ایده شیطانی است جهت استکبار و تسلط بر عالم و آدم به قصد به بند کشانیدن مردمان و پرستیده شدن به واسطه آنان. 26. حقیقت واقعی و واقعیتی که این حقیقت است همان انسان است به معنای عام و انسان کامل به معنای خاص که مظهر حق است. از این رو رسول مکرم اسلام صلی الله نگاه کردن به صورت علما و عرفا را از برترین عبادات خوانده است و امام صادق علیه السلام به طور کلی صورت انسان را جامع ام الکتاب و عصاره علوم الهی و مخزن اسرار هستی نامیده است و این کل معنای امامت در اسلام است که مذهب آخر الزمان است و هر که در این مکتب و مذهب تعلیم و تربیت نیافته و مغز و جانش را عارف نکرده است از دروغ و کفر مسئول نیست و به انواع آن دچار است. این آن حقیقتی است که انسان را از ابتلای به هر دروغ و کفر و واژگونی و جنون و شیطان زدگی می رهاند. 27. دروغگویی مصری ترین امراض روح است که در اندک مدتی کل روح دروغگو را مبتلا و دیوانه می سازد، زیرا با هر دروغی به سرعت ویروس اولیه‌اش در جان و زبان فرد اشاعه و تکثیر می شود، زیرا برای حفظ هر دروغی مجبور است که در هر رابطه و موضوعی باز هم دروغ بگوید و این دروغگویی به قدری نهادی نمی شود که فرد هم بالاخره آن را باور می کند و این همان واژگون شدن و کافر گشتن و شیطان زده شدن است. 28. وقتی به یک نفر دروغ میگویی مجبوری به همه دروغ بگویی تا آن دروغ اول استمرار یابد و لو نرود و باطل نشود. پس خودت را از همه سو با دروغت محاصره و حبس میکنی و کل جهانت را تبدیل به ایدهی میکنی که میدانی دروغ است، ولی به تدریج در محاصره این دروغ و ایده دروغین خودت هم مسخ می شوی و دروغ خودت را باور می کنی و خودت را در جهانی از اوهام و ایده های کذایی و ظلمات ناشی از آن گم و گور می کنی. 29. از مردمان پیروی مکن که اکثرشان جز اوهام خود را پیروی نمی کنند و چون از آنان پیروی کنی به ظلمت می افتی. قرآن. و پیروی نکردن از مردم مستلزم داشتن ایمان و اقتدار و اعتمادی عظیم است که جز از امام حاصل نمی آید. 30. آنان که کافر شدند از روشنایی به تاریکی رفتند. قرآن. پس درک می کنیم که ظلمات همان دروغ های ماست و آنان که توبه نموده و ایمان می آورند از تاریکی به روشنایی می آیند. قرآن. و توبه یعنی ترک دروغ ها و روی کرد به روشنایی. پس ترک دروغ هایی که حالا دیگر باورمان شده و هویت ما گشته است نیازمند معرفتی نوری است و نوری که بر ما بتابد و این نور و نگاه اولیای حق است. 31. دروغ نمی گویید الا به خودتان. قرآن. دروغ هایی که بشر به خودش می گوید هر یک تحت عنوان ایده ای پنهان تقدیس و اصلا ممکن شده است. کافر مرید ایده های خیشتن است، ولی مؤمن مرید حقیقتی عینی است که در رأس این عینیت حق وجود امام و پیر طریقت قرار دارد که طریق الحاق به امام می باشد. 32. هر ایده و آرمانی که در سر ماست یک کارگاه تولید دروغ واژگون سازی و کفر است، زیرا هر ایده ای یک بایستی است که در نقطه مقابل و در جدال با وجهی از هستی است و کارگاه تولید این ایده ها که نفس اماره بشر است اراده به تبدیل و تصرف جهان هستی است که این اراده کاری جز انکار و تحریف واقعیات جهان که آیات الهی هستند ندارد. این انکار و تحریف و تبدیل در مرحله نخست تبیین فلسفی و علمی و فنی پیدا می کند و در مرحله بعد هم تبدیل علمی رخ می دهد که قلم رو به صنعت است و هنر و علوم انسانی و تربیتی و ایدئولوژی های آرمانگرا. 33. و اما دروغ مصلحتی. فقط در این نوع دروغ هاست که تمامیت کفر ابلیسی قابل فهم می باشد، چرا که ابلیس هم برای حفظ مصالح الهی و پیشگیری از شرک و حراست از توحید ناب بود که آدم را سجده نکرد، زیرا سابقه آبا و اجداد آدم بر روی زمین را هم می دانست که جز شرارت و خونخاری نبوده است. پس واقعاً آیا به مصلحت دستگاه الهی است که چون این موجودی خلیفه خدا شده و به جای خدا سجده شود؟ اصلاً مصلحت نیست، ابداً. در اینجا ابلیس یک ایثارگر بزرگ جلوه می کند که برای حفظ توحید ناب از امر خدا سرپیچی می کند و کاسه داغ‌تر از آش می شود و به جهنم می رود و مورد لعنت خدا می گردد. پس ابلیس نابغه کل دروغ‌های مصلحتی است که برای هر دروغی که می گوید ایثارگر هم می شود. دروغ گفتن و انکار امر خدا برای رضای خدا، این است کل راز و روح و مغز هر دروغ مصلحتی. آیا به راستی دروغ غیر مصلحتی هم ممکن است؟ آری، فقط در دیوانه خانه ها. فقط دیوانه ها بیهوده دروغ میگویند. دروغ آدم را دیوانه می کند، اول از روی مصلحت و آخرش هم از روی جنون، و اول و آخرش یکی است.